دا خبری مچله مو هم دومره به بلای و سه سمی عباس تاسته بلندی که بی سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 2 عقرب سال 1394 هجری شمسی، دهم ماه محرم سال 1437 هجری قمری، برابر است با 24 اکتبر سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که صدراعظم پاکستان میگوید نمیتوان همزمان با این که تقاضا برای از بین بردن طالبان صورت بگیرد آنها را به میز مذاکره حاضر کنیم. اهدای خون به سربازان به مناسبت دهم محرم و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. عملیات بازپسگیری مناطق از دست طالبان در ولایت هلمند به خوبی پیش می رود. در ولایت فاریاب هم در عملیات علیه مخالفین مسلح دولت پیشرفت مشاهده می شود. در انفجار پاکستان بیش از 22 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. عملیات نظامی در ولایت هلمند برای بازپسگیری مناطق که از سوی مخالفین دولت تصرف گرفته بودند ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان به پیشرفت‌های دست یافتند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت:
در صحات ولسوالی ندلی، صحات لوی مانده و پک و لوچک مانده بود، تحت پوشش مخالفین آمده بود. فعلا همین سه حصه در حال پاکسازی می باشد و همچنان ساحه باباجی که پیشتر مخالفین در صحات باغرا و دو صحات ماموریت هم پوسته را که تحت پوشش خود داشتند، دو صحات هم افغان قوای افغان پیشروی کرده.
سخنگوی والی هلمند صادق داشت که اکنون مناطقی که از آنجا مخالفین دولت می توانستند مرکز شهر را تهدید کنند از سوی نیروهای امنیتی افغان دوباره تصرف شده و نگرانی مردم کاهش یافته است. پس از تصرف کامل ولسوالی خمیاب در جوزجان، عملیات نظامی در آن مناطق به شمول منطقه کوچک مرزی ادامه خواهد یافت که محل تجمع تروریستان است. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فعلا مرکز ولسوالی به شکل کامل در کنترل نیروهای افغان هست. یگانه نقطه تجمعی در همون نقطه مرزی میان افغانستان ترکمنستان و قریجاتی که در اطراف ولسوالی خماب مورد تهدید قرار دارند، در اونجا هم عملیات تسخیر ادامه دارند.
حدود 80 تن شورشیان مخالف دولت در جنگلات منطقه مرزی که در وسط دریای امو موقع دارد پنهان شدند. با سلسله بازی‌های پنجاوره در زیمبابوه، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در پنجمین و آخرین بازی در برابر تیم کرکت میزبان به میدان می‌رود. فرید فوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اهمیت خیلی زیاد است. حال که به امره زیمبابوه بازی‌ها را با پیش بردیم، در مسابقه روان‌ها بود، در مسابقه ما بردیم، سر تیم ملی کرکت افغانستان تفسیر خیلی خوب جریان دارند و امروز آمادگی خود را بتوانند در برابر زیمبابوه نتیجه خوب را به دست بیاورند.
فرید فوتک گفت: در این مسابقه سه بازیکن تازه کار را نیز به میدان بازی میفرستد. ادامه اخبار. پلیس پاکستان میگوید در یک حمله انتحاری در مراسم عاشورا در شهر جکبابات حداقل 22 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت که در میان کشته شده های حادثه دیروز 8 کودک از سنین 8 تا 15 سال نیز شامل بودند. پلیس و مقامات صحی گفتند که اکثرت مجروحین حادثه در وضعیت صحی وخیم به سر میبرند و شاید شمار تلفات از این هم بیشتر شود. تا کنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رسانه های ایرانی گزارش دادند که دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شمول یک محافظ رئیس جمهور سابق این کشور در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارسی ایران از رمضان شریف، یک سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقل قول کرده که میگوید عبدالله باقری و امین کریمی در ماموریت سوریه یکی روز پنجشنبه و دیگر دیروز کشته شدند. باقری که 33 سال عمر داشت، محافظ شخصی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران بود که در شهر حلبی سوریه کشته شده است. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت 5 تا 6 تن از داوطلبان دیگر ایرانی در جنگ سوریه کشته شده، اما ارقامی را رد کرد که رسانه های این کشور گزارش دادند. رسانه ها قبل از این رقم تلفات را 15 تن گفته بودند. معاون وزیر امور خارجه ایران در این مورد گفته بود که تهران شمار نظامیان این کشور در سوریه را افزایش می‌دهد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که نشستی دیگری برای حل بحران سوریه در 3 ماه اکتبر برگزار شود. جان کری که بعد از گفتگو با همتایان روسی، ترکیه و عربستان سعودی خود دیروز در اجلاس در شهر ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت آنچه که ما امروز توافق کردیم تا آن را انجام دهیم مشوره با همه طرف ها و برگزاری یک نشست دیگر بود. جان کری در مورد حملات روسیه بر سوریه اظهار داشت: من میخواهم تاکید کنم که امریکا میخواهد از هر مخالفتی در برابر گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش استقبال کند. اگر روسیه میخواهد که در این مبارزه اشتراک کند ما از نقش مثبت آن استقبال میکنیم، اما با نشانه گیری میان روان سوریه به گروه داعش هیچ گونه آسیبی نمیرسد. همزمان با این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به هر گونه فشارهای خارجی بر رئیس جمهور اسد مبنی بر این که باید از مقامش استفاده کند مخالفت کرده و میگوید که رئیس جمهور سوریه باید از سوی مردم تعیین شود. این بود اخبار افغانستان و جهان و حالا هم نگین جهان را مروری دارد بر پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است: کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. کندهار آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. هرات هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین -2. و بدخشان آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4.
ساعت 7:37 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه میشنوید که صدر اعظم پاکستان میگوید نمیتوان برای از بین بردن طالبان تلاش کرد و همزمان آنها را به میز مذاکره حاضر نمود. سخنگوی جنرال دوستم میگوید که عملیات در خمیاب به خوبی پیش میرود.
یگانه نقطه تجمعی که در همون نقطه مردین یعنی افغانستان ستمنستان در اونجا هم عملیات تفکیر ادامه دارد.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی: یک تعداد مردم به مناسبت عاشورا در کابل جمع شده و از مردم خواستند که عوض زنجیر زدن خون خود را به سربازان اردو اهدا کند. یک تن از این افراد گفت:
ما خواستیم به نوعی حمایت خودمان را از فعالیت‌های سربازان خودمان ابراز بکنیم.
و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی:
به نظر من یک نفر از لیاقت خود کامیاب شوه و او به یک پست بلند دولتی برسه، این بسیار برای خودش هم لذت بخش میباشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. پاکستان نمیتواند طالبان را بکشد و هم آنها را به پای میز مذاکره بیاورد. این مطلب را نواز شریف صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش در انستیتوت صلح واشنگتن بیان کرده گفت برای جمهور افغانستان گفته است که اسلام آباد حاضر است و احیای روند صلح بین حکومت و طالبان افغان کمک کند. هنگامی که نواز شریف سخنرانی میکرد، یکی از اشتراک کنندگان به حمایت از آزادی ایالت بلوچستان به عنوان اعتراض بیانیه‌ای را مختل ساخت. مقیم نایب با تفصیل بیشتر:
صدر اعظم پاکستان میگوید او به رئیس جمهور افغانستان گفته است که اسلام آباد جهت کمک به سرگیری و احیای گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان افغان آماده است. اما نواز شریف گفت آنها نمیتوانند همزمان طالبان را بکشند و هم آنها را به پای میز مذاکره بیاورند. صدر اعظم پاکستان این مطلب را دیروز در انگام سخنرانیش در انستیتوت صلح واشنگتن یک روز بعد از ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بیان کرد. در اعلامیه مشترکی که پس از ملاقات رهبران آمریکا و پاکستان به نشر رسیده، هر دو از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان روبرو گفتگو کنند و برای یک صلح دائمی تلاش نمایند. آمریکا همچنان از پاکستان خواست که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نقش کلیدی را بازی کند. با باور مقامات آمریکایی و افغان، اسلام آباد در تامین صلح در افغانستان نقش مهم را بازی کرده می تواند. مقامات افغان پاکستان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم می کند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده می گوید که خود این کشور قربانی تروریسم است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این سخنرانی خود جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما اظهارات وی بیشتر متوجه تقاضای آمریکا از پاکستان برای سرکوب مواضع طالبان در داخل قلمرو این کشور بود. سخنرانی صدر اعظم پاکستان در انستیتوت صلح واشنگتن توسط یکی از اشتراک کنندگان محترز مختل گردید و این شخص انگام ایراد بیانیه نواز شریف با سر دادن شعارهای به حمایت از آزادی بلوچستان گفت: این مرد با آواز بلند صدر اعظم پاکستان را متهم کرد که دوست اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده است. جدایی طلبان بلوچ برای آزادی ایالت بلوچستان می جنگند و خواهان سهم بیشتر مفاد از منابع سرشار نفت، گاز و دیگر ذخایر طبیعی این منطقه از حکومت مرکزی هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پس از تصرف کامل ولسوالی خمیاب جوزجان، عملیات نظامی در آن مناطق به شمول منطقه کوچک مرزی ادامه خواهد یافت که محل تجمع تروریستانند. تعداد از جنگجویان مخالف دولت از ترس عملیات نظامی در یک جزیره در وسط دریای آمو پنهان شدند. باز هم مقیم نائب گزارش می‌دهد.
نیروهای افغان کنترل کامل ولسوالی خماب جوزجان را به دست گرفته و عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی آقچه، قرقین و منطقه مرزی ادامه خواهد یافت که در آنجا تعدادی از تروریستان تجمع کردند. این نقطه مرزی خشکی است به شکل جزیره کوچک در وسط دریای آمو که با ترکمنستان همسرحد بوده و پوشیده از درختان و جنگلات می باشد. مشاور مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم گفت معاون اول رئیس جمهور افغانستان پلان دارد که در مناطق و ولسوالی های ولایت شمالی افغانستان عملیات نظامی را برا اندازد که در خطر حملات تروریستی قرار دارند. سلطان فیضی که از ولایت جوزجان با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت:
تروریستایی که در منطقه جنگلی امو خشکه خودشان را پنهان کردن، اونا در آینده نزدیک تصفیه خواهد شد. نیروهای هوایی حتی در اونجا انداخت کردن و با سلاح ثقیله هم انداخت صورت گرفت.
حدود 80 تن شورشیان مخالف دولت در جنگلات این منطقه پنهان شدند. سلطان فیضی همچنان گفت از اینکه این منطقه یک نقطه مرزی بوده و عملیات در آنجا خیلی اساس می باشد، آنها تلاش می کنند که با ترکمنستان به توافق برسند که این جنگجویان به سمت آنها نفوذ نکرده و از مناطق مرزی آنها استفاده نکنند.
گرچه اونها هم بر ما ایره گفتند که تروریست‌ها را هیچ وقت اجازه نخواهد داد به داخل خاکشان و ما از این موضوع آگاه هست و در بزرگتری فرصت اقدام به این خواست کردن. ما در فعلا هم در هماهنگی با مرز ترکمنستان و افغانستان کوشش داریم که این عملیات موفقانه سپری شود.
مشاور مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان گفت اینه که تصمیم بود که جنگجویان طالبان مناطق شمال افغانستان را مورد حمله قرار دهند، اسناد و شواهد وجود دارند که جنگجویان از کودهای استفاده می کردند که از پاکستان فرستاده می شدند و از آن طریق نقاط برای جنگجویان مسلح مخالف دولت مشخص می شد که آنها بتوانند مخفی شوند. به گفته آقای فیضی این نقطه مرزی هزمان جمله هست. نیروهای هوایی دیروز مناطقی را در این جزیره کوچک در دریای آمو بمباردمان کردند و ساعات از این منطقه مورد انداخت راکت ها هم قرار گرفت. اما مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم میگوید نیروهای هوایی افغان قوای زمینی را در همه جریان عملیات حمایت میکنند. این دومین سفر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به شمال افغانستان برای مبارزه با شورشیان مخالف دولت در ظرف کمتر از دو ماه می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد ادامه عملیات در ولایت جوزجان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. عملیات نظامی در ولایت هلمند برای بازپسگیری مناطقی که از سوی مخالفین دولت تصرف گریده بودند ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان به پیشرفت‌های دست یافتند. پس از تصرف کامل ولسوالی خم آب در ولایت جوزجان، عملیات نظامی در آن مناطق به شمول منطقه کوچک مرزی ادامه خواهد یافت که محل تجمع تروریستان است. با سلسله بازی‌های 50 اوره در زیمبابوه، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در پنجمین و آخرین بازی در برابر تیم کرکت میزبان به میدان می‌رود. پلیس پاکستان می‌گوید در حمله انتحاری در مراسم عاشورا در شهر جیکب‌آباد حداقل 22 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شمول یک محافظ رئیس جمهوری سابق این کشور در سوریه کشته شدند. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است که نشست دیگری برای حل بحران سوریه در 30 ماه اکتبر برگزار شود. جان کری بعد از گفتگو با همتایان روسی، ترکی و عربستان سعودی خود دیروز در اجلاس در شهر ویانا پایتخت اتریش در این مورد صحبت کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نزدیک شدن افغانستان و آمریکا سبب شده است که حمله هوایی بر شفاخانه در کندز سر و صدای زیاد در این کشور بلند نکند. روزنامه می نویسد در آستانه پیروزی موقتی اخیر طالبان در کندز، رهبری افغانستان درک کرده است که به کمک‌های نظامی آمریکا تا چه حد نیاز دارد. روزنامه از قبل امیلی وینترباتم، تحقیق کننده در انستیتوت خدمات سلطنتی بریتانیا، نوشته است که می گوید در سطح سیاسی در افغانستان نگرانی عمیق وجود دارد و رهبران این کشور نمی خواهند هیچ کاری را انجام بدهند که روابط با آمریکا را به خطر روبرو بسازند. از این رو به نوشته روزنامه استارز اند استرایپس، هرچند بمباردمان شفاخانه کندز توسط تیاره‌های آمریکایی فریادهای انتقادی و اعتراضی را در سطح جهان بلند کرد، اما عکس العمل حکومت افغانستان آنقدر شدید نبود. به نوشته روزنامه اگر این حادثه در دوران رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی صورت می‌گرفت، بدون شک او خاموش نمی‌نشست. اما برای رئیس جمهور اشرف غنی این حادثه در یک مقطع بسیار حساس رخ داده است و او نمیتواند در یک زمانی که مخالفین مسلح به حملات خود ادامه میدهند و بعضاً به پیشرفت‌ها دست می‌یابند با متحد اساسی خود در جهان درگیر شود. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد عدم استراتژی واضح آمریکا در رابطه با افغانستان تحت عنوان ماموریت آمریکا در افغانستان چی باید باشد. نشریه در مطلب خود می نویسد وقتی که صحبت در مورد جنگ افغانستان می شود، غربی ها به تقسیم اوقات ها و ارقام بیشتر توجه می کنند و وقایع داخل این کشور را مد نظر نمی گیرند. و نوشته نشریه، هرچند تهدیدهای زیاد در افغانستان وجود دارند، طالبان فعال هستند، القاعده و گروه داعش فعالیت های خود را ادامه می دهند و در حکومت افغانستان هنوز هم وحدت نظر وجود ندارد و بسیاری از اعضای کابینه و والی ها تعیین نشدند، اما از سوی دیگر در هر سایه زندگی در افغانستان یک نوع پیشرفت هست. نشریه فارن پالیسی در این رابطه به میلیون ها جوانی که به مکتب می روند، ده ها هزار معلمی که مسلکی تعلیم گرفتند، کاهش مرگ و میر مادران در وقت ولادت و سرمایه گذاری ها و آزادی مطبوعات و پیشرفت های دیگر اشاره می کنند. اما به نوشته نشریه، تمام این پیشرفت ها در معرض خطر قرار دارند، زیرا در یک کشوری که امنیت تامین نباشد، پیشرفت ها در دیگر ساحات می تواند با آسانی متوقف شود. از این رو نشریه فارن پالیسی پیشنهاد می کند که اداره بعدی آمریکا باید بر یک ماموریت خاص در افغانستان تمرکز نماید و بر حکومت این کشور فشار وارد کند که با از بین بردن فساد تقویه وحدت و حاکمیت قانون زمینه را فراهم بسازد که این دستاوردها در دراز مدت هم وجود داشته باشند و تلاش های امریکا و جامعه جهانی در افغانستان به هدر نروند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در بررسی رسانه ها مطلبی را در مورد حمله به شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز شنیدید. اکنون سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که با تایید مرگ یک تن دیگر از کارکنان این اداره در حمله هوایی به شفاخانه کندوز، تعداد تلفات این واقعه به 23 نفر رسیده است. مؤسسه دکتران بدون سرحد دیروز خبر داد که در حادثه حمله طیاره آمریکا به شفاخانه آن در کندوز روز 3 اکتبر 13 کارمند آن و 10 مریض جان دادند. تعداد دیگری هم مجروح شدند. مؤسسه دکتران بدون سرحد اظهار می‌دارد آنها تلاش دارند هویت 7 جسدی را که در خرابه‌های این شفاخانه به دست آمده و قابل شناخت نبودند پیدا کنند. این اجساد دفن شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، امروز دهم ماه محرم روز عاشورا است. شماره از فعالان جامعه مدنی از دیگر باشندگان کشور می خواهند تا با حرمت گذاشتن به این روز به سربازان نیازمند خون اهدا کنند. این فعالان مدنی کمپاین دو روزه اهدای خون را برای حمایت نیروهای امنیتی آغاز کردند. از سوی دیگر شماری از آگاهان دین که برای اهدای خون و حمایت از سربازان کشور با این فعالان همصدا شدند، از سوگواران عاشورا می‌خواهند تا به جای ریختن خون و زنجیر زدن برای سربازان امنیتی خون اهدا کنند و از نیروهای امنیتی خود حمایت نمایند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
دین اسلام دین وحشت و خون ریختن نیست، بلکه دین همصدایی و برادری است. شماری از فعالان مدنی، آگاهان دین و عزاداران روز دهم محرم یا عاشورا با بیان این مطلب از سوگواران دهم محرم یا روز عاشورا می‌خواهند تا به جای اینکه خونشان را در جاده‌ها، تکایا و مساجد می‌ریزند، برای نیروهای امنیتی که از عزت و آزادی کشور دفاع کردند اهدا کنند. این فعالان مدنی مشمول مرد و زن روز جمعه کمپاین دو روزه ای را آغاز کردند و این کمپاین که تا روز شنبه ادامه دارد، می‌خواهند خریطه‌های خون اهدا شده را گردآوری و برای نیروهای امنیتی کشور که در سنگرهای نبرد می‌رزمند برسانند. همیرا ثاقب، یکی از فعالان مدنی، می‌گوید با این کار می‌خواهند برای دشمنان اسلام نشان دهند که دین اسلام دین برادری است و آن کشورهایی که در تلاش از همپاشیدن نظام افغانستان هستند باید بدانند که مردم این کشور از نظامی پوشانشان حمایت می‌کنند و با آنان همگام هستند.
ما خواستیم به نوعی حمایت خودمان را از فعالیت‌های سربازان خودمان، از جانبازی سربازانمان ابراز بکنیم و همچنان ترویج فرهنگ کمک و آنچه که در توان مردم ما هست به نوعی خون دادن میتونه کمک باشه برای سربازان کشور ما، تا ما اون بتانیم حمایت بکنیم از جانبازانی که در جبهه های نبرد جان میتن و نیازمند به خون هستن.
در چند سال گذشته دیده شده که فعالان مدنی در مناسبت‌های گوناگون کمپاین‌های اهدای خون برای نیازمندان به خصوص نیروهای امنیتی کشور را راه اندازی کردند. در این میان شماری از آگاهان دین و عزاداران روز دهم محرم که در کنار فعالان مدنی ایستادند، از دیگر باشندگان کشور به خصوص عزاداران دهم محرم می‌خواهند تا به روز عاشورا حرمت بگذارند و به جای ریختن روی جاده‌ها و تکایا خونشان را به نیروهای امنیتی کشور اهدا کنند. سالم حسین، یکی از آگاهان و عزاداران روز عاشورا، میگوید
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای امنیتی در حقیقت جواب مثبت دادن به همون فریاد کمک خواهی امام حسین است. از همه ملت مسلمان افغانستان عاجزانه تقاضا میکنیم که به جای اینکه خون خود را هدر بدهیم، به جای اینکه خون خود را به جاهایی که لازم نیست بریزیم، بیاییم با قیام امام حسین همگام شویم و در جهت حمایت از نیروهای جانبرکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا بکنیم.
این فعالان مدنی که شمارشان به ده‌ها تن می‌رسید می‌گویند با این حرکت می‌خواهند از یک سو نیروهای امنیتی را روحیه بدهند که تنها نیستند و سوی دیگر برای جهانیان این موضوع را به اثبات برسانند که دین اسلام دین دهشت افغانی نیست. از سوی دیگر شماری از آگاهان دین ریختن خون به مناسبت عزاداری دهم محرم را در میان شماری از باشندگان کشور یک عمل نامناسب می‌گویند و تاکید می‌کنند که باید این عمل را که دین اسلام را به شکل منفی برای جهانیان معرفی می‌کند پایان داده و به جای آن همساله خونشان را برای نیروهای امنیتی اهدا کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه 3 هفته گذشت. شماری از نهادها ادعا می‌کنند که چندین شفاخانه و تأسیسات صحی در حملات هوایی روسیه در برخی مناطق سوریه هدف قرار گرفتند. گفته می‌شود صدها غیر نظامی هم در این حملات کشته شدند، اما روسیه این ادعاها را رد کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
بدنبال آغاز حملات روسیه در سوریه، برخی شکایت ها از رسیدن تلفات و خسارات به غیر نظامیان، کارمندان صحی و تأسیسات آمد در آن کشور مطرح شدند. یک موسسه از مسائل صحی در سوریه نظارت می کند گفته که تنها در 4 روز هفته گذشته تیاره های روسیه 3 شفاخانه را در شمال غرب سوریه هدف قرار دادند. بر اساس گزارشات در این حملات 12 تن کشته شدند. بنیاد موسوم به اجتماعی صحی سوریه آمریکا و گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگویند در حمله سه‌شنبه شب در شهر سارمین 1 دکتر روانی، 1 نرس و 1 کارمند غیر نظامی شفاخانه کشته شدند. ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، میگوید این ادعاها نادرستند و گزارش‌های گروه نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن به اندازه معلومات 1 گارسون رستوران موثق نیستند. اما محمد تیناری، دکتر و رئیس در شفاخانه سارمین، میگوید این شفاخانه مستقیما هدف قرار گرفت و هیچ کس به بیماران آنجا در جریان حمله توجه نکرد. شفاخانه سوریه آمریکا که در اردن، ترکیه، لبنان و سوریه فعالیت میکند، ادعا دارد که در 4 روز 3 بار هدف حمله قرار گرفته است. در این میان خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که حملات هوایی سوریه 1 مرکز تروریستی را در سارمین نابود کرده، اما در گزارش نامی از شفاخانه گرفته نشده است. تیاره های روسیه 10 حمله را در حلب و ادلب، جایی که سارمین در میان هر دو ولایت قرار دارد، انجام دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید بمباران روز پنجشنبه روسیه کمک رسانی به مناطق را دشوارتر ساخته که در آنجاها به امداد رسانی نیاز خیلی زیاد است. در جنگ سوریه از سال 2011 تا حالا بیش از 220 هزار تن کشته شدند. پیش از این دیدبان حقوق بشر گفته بود که تیاره های جنگی روسیه در 4 اکتبر بمب های کلاس را در قریه کفرحلاب در جنوب غرب حلب پرتاب کردند. روسیه میگوید هدفش ترورستان در سوریه است، اما برخی گزارشان میرسانند که چند منطقه غیر نظامی به شمول شفاخانه و بازار هدف بمب‌های تیاره‌های روسیه قرار گرفتند. از وارد شدن تلفات به نیروهای نظامی روسیه در سوریه هم گزارش داده شده، اما سفارت آن کشور در دمشق و وزارت دفاع روسیه در مسکو کشته شدن 3 سرباز آن کشور در سوریه را رد کردند.
رنگ های زندگی.
اسم من آرزو، کارمند وزارت تجارت و صنایع افغانستان. ما از طریق رقابت آزاد در وزارت تجارت در بست 5 به قرار شدیم.
نظر شما چطور است که آیا هر کس به سویه و استعداد خود شامل یک کار شوه یا اینکه به اساس شناخت؟
به نظر من یک نفر از لیاقت خود کامیاب شوه و او به یک پست بلند دولتی برسه، این بسیار برای خودش هم بسیار لذت بخش میباشه نسبت به اینکه نظر به یک واسطه یا نظر به یک شناخت در یک اداره مقرر شوه. به نظر من بهتر است که کسایی که واقعا تحصیل کردن، کسایی که زحمت چیدن درس خواندن، اونا باید پست‌های بلند دولتی رو بگیرن و در ادارات دولتی کار کنن و او کسایی که واسطه دارن حتما خودشان از خود لیاقت استعداد چیزی ندارن، به خاطر از اینکه میخوان یک شخص دیگر واسطه کنن و به واسطه از او داخل یک ارگان جان.
خودت ازدواج کردی یا خیر؟
من نامزد هستم و به خیر شاید بعد از امی عید رمضان ان شاء الله که شاید عرسی کنیم به خیر.
چطور است امی پیوند شما از طریق فامیل بوده یا اینکه خود شما یکی دیگه خود انتخاب کردین؟
بخیر نه، اصلا از طریق ارتباطات فامیل بوده، من تو مشوره ما فامیل ما در نظر گرفته. البته ما اردوان موافق بودیم، وقتی که ما موافقت کردیم باز فامیل ما موافقت کردن و امو پیوند ما را به حساب پیش بردن، یعنی موافقه خود ما و موافقه فامیل اردو در بین بوده.
خب زندگی آینده تا چطور میبینی؟
خب اگر چی آینده به خداوند معلوم است، ما آینده خود پیش بینی کردن نمیتونیم، اما ما امیدوار هستم که یک آینده خوب و خوش ان شاء الله می داشته باشیم، چون که نامزد ما یک شخص تحصیل کرده و شخص است که از هر نگاه ما را در کرده میتونه در هر حالت زندگی امرای بوده. امیدوار به یک زندگی بسیار خوشایند هستم ان شاء الله.
زیاد طفل پسر خوش داری یا دختر؟
من خودم بسیار خوش دارم یک دختر نازنین قندل مثل خود داشته باشم و همچنان نامزدم خوش داره، او میگه که باید یک دختر داشته باشیم.
با امید از این که آینده خوش داشته باشین بسیار زیاد تشکر
از خود. تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. رادیو آزادی نشرات خدا تا ساعت 7 شام ادامه میدهد. حالا هم احمد شبر در استیدیوس با برنامه بعدی. خوش آمدین احمد.
سه سمی عباس مننه.